أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. خب، بحثی که ما داشتیم در رابطه با فصل هفتم بود. تو فصل هفتم گفتیم که شیخ میخواد وارد بحث قوا بشه. قوا هم تجزیه یعنی قسمت میشن، انقسام میشن به قوای مدرکه و قوای محرکه. مقدمه قوای مدرکه جناب شیخ میادی بحثی از ادراک میکنه و این بحث ادراک رو یه استدلالی داشتن جناب شیخ، این که ما چرا علم حصولی و علم و صورت داریم. ایشون فرمودن که اولا ادراک رو تعریف کردن. ادراک و شیء هو ان تکون حقیقته متمثلتن عند المدرک که یشاهدها ما به یدرک. تقریبا تمام بحث جلسه گذشته ما به این تعریف پرداخت. انواع علم و مراد اینها از علم حصولی، حالا این توضیحاتی که جناب خواجه داد، تقریبا این رو و حل عبارت رو انجام دادیم. قسمت دوم عبارت از این فهم ما انتکون بود. از اینجا گفتیم جناب شیخ میخواد استدلال بکنه بر علم حصولی. ایشون گفت آقا اون چیزی که شما بهش علم پیدا میکنید یا خودش میاد یا مثالش میاد. اگر خودش بیاد، خب علم به اموری که نیستن، مثل کثیری از اشکال هندسی، یعنی تو خارج نیستن، کثیری از اشکال هندسیه، بلکه بسیاری از مفروضاتی که اصلا نمیشود اینا تو خارج بیان. چرا؟ چون محالن. و توی مثلا برهان خلف از اینها استفاده میکنیم. خب اینها پس چجوری علم به اینا چجوری تحقق پیدا میکنه؟ اگه خودشونن توی خارج، خب اینها رو شما چکار میکنید؟ پس معلوم میشه که خودش نمیاد، حقیقتش میاد. این خلاصه اون چیزی بود که جلسه قبل متن شیخ هم خوندیم و توضیح دادیم خدمتتون. این جلسه همین از این قسمت استدلال میخواییم بخونیم. میگه بنده اون عبارت خواجه رو توضیح میدم و عرضم خدمتون که حالا نکاتی اگه داشته باشه اینجا عرض میکنم. ببینید این مطلب هفتم رو خوندیم، چون تطبیق دادیم دیروز، دیگه امروز خیلی وقت دوستان رو نگیریم. میفرماد که المطلب و صابع الاستدلال علی الوجود ذهنی، بحث وجود ذهنی، و استدل علی ذلک به قوله فهم و انتکون تلک الحقیقه، یعنی اون حقیقت ممثله، نفس حقیقت شیء الخارج عن المدرک اذا ادرک، یا خود اون چیزیه که شیء خارجی از مدرک هنگامی که داره درک میکنه، او اون وسطش رو انداخته، اون استدلاله رو انداخته، او تکون و مثال و حقیقته مرتسما فی ذات المدرک غیر مباین له، یا این که مثال، یعنی مثال و صورت اون حقیقتیه که مرتسم می شود توی ذات مدرک غیر مباین له. این غیر مباین له ما دیروز چی معنی کردیم؟ این لهو رو زدیم به چی؟ زدیم به اون شیء. یعنی اینه که شما درک می کنید مباین با اون شیء نیست. استاد حفظه الله سیدون الاستاد زدن به، الان نگاه کردم برخی دیگه از سروران هم زدن به عالم، یعنی زدن به مدرک، یعنی اون صورتی که داره ادراک میکنه اون صورته با این مدرکه مباین نیست. درست؟ یعنی چی؟ یعنی بالاخره یه اتحادی داره با این مدرک. علم که یه چیزی نیستش بیرون از ما یه جا افتاده باشه که، بالاخره حالا کیف نفسانی ماست، درسته؟ عرض ماست، حالت ماست، یه انتصابی به ما داره، مباین با ما نیست. حالا اینم ظاهرن خواجه هم به این میزنه، یعنی اون چیزی که اساتید فرموده بودن، بزرگان فرمودن، از عبارت خارج است. ولی ما بازم برداشتمون اینه که این له به همون شیء میخوره، با اون شیء خارجی مباین نیست. حالا ببینید دیگه، ببینید شما کدوم میزنید و کدوم براتون مناسب تره. خب این از عبارت. بعد ببینید این الان چیکار کرد خواجه. ما گفت آقا دو تا شیء گفته دیگه، اینا یکی این فاما ان تکون تلک الحقیقه نفس حیات شیء خارج اذا ادرک، این استدلاله، یه دونم این او یکون و مثال حقیقته. حالا این وسط چیه؟ از این فتکون و این میشه استدلال. درست؟ ببینید عبارت رو میفرماد که بله و قدم ابطال القسم الاول علی ذکر القسم الثانی، اول ابطال که قسم اول و بعد قسم دوم رو ذکر، فقال بعد ذکر قسم الاول فتكون حقیقت و مالا وجود له بالفلفل اعیان خارجیه مثل کثیر من الاشکال الهندسیه، بل کثیر اون این مثلاش ور کنید، بل کثیر من المفروضات التي لا تمكن اضافه فرزت فل هندسه مما لا تتحقق اصلا. یا خیلی از این چیزایی که ما داریم ادراک میکنیم مثلا تو خارج نیستن. مثل چی؟ مثلا اولیش کثیر من الاشکال الهندسیه، ایشون میاد مثال میزنه خب چه شکل هندسی داره که تو خارج نیست، مثلا کل کره المحیطه به اثنا عشر قاعدت مخمسات، مثل کره ای که محیط به قاعده 15 تا 5 ضلعی، درست؟ یعنی توی اون دایره باید 5 ضلعی هایی رو ترسیم بکنیم و اینا، حالا اون چیزی که من میفهمم، حالا نمیدونم اینه این نیست، حالا شما این عرضم خدمتتون باید اصول اقلیدس بخونیم ببینیم اینا چی میگن چی دارن میکنن. حالا خیلی هم مهم نیست، ولی حالا از باب این که مطحل بشه، اون چیزی که من دارم میفهمم اینجوریه. ببین یه مسلیه دونه دایره شما داشته باشین، ببینید اینجاش توش مثلا اینا اینجوری، مثلا دیدین دیگه اینجوری، اینا به صورت خطای صاف، اینا حالا 12 تا بشه، هر کدوم از اینا هم قاعده یه دونه 5 ضلعیه، مثلا اینجوری، درست؟ اینا ببینید همه یه 5 ضلعی ازشون در میاد، حالا همینجوری دیگه، همین 5 ضلعی هایی که حالا ظاهرا اینه، حالا نمیدونم شاید هم این نباشه، حالا شما ببینید تحقیق بکنید که تو اصول اقلیدس و اینا کسی دستی داره به ما بگه ما منتقل بشیم خوبه. ما استادم همینجوری گفتن، اون چیزی که ما فهمیدیم این بود، حالا نمیدونم اینه این نیست حالا دیگه الله اعلم، ما سوادشو نداریم حقیقتش مراجعه بکنیم. خب این از این. دوم این چیزی که میگه بر کثیر من المفروضات التي لا تمكن اذا فرضت في الهندسه، اصلا نمیشن ولی فرض میشن تو هندسه. خب میگه ما فرض میشن به چه دردی میخورن، یعنی اگر نیستن ولی فرض بشن به چه دردی میخورن. میگه کما یفرض مثلا ممتنعات من الممتنعات لیوبین به الخلف، ما شما بران خلف میادی چیکار میکنی؟ میگه که آقا یا اینه یا اگه این نباشه باید نقیضش باشه، بعد نقیضش رو میری جلو میبینی که به تناقض خوردی یا مشکل خوردی، میگه خب پس اینه بران خلف، اینه دیگه، نقیضش رو میذاری میری جلو، نقیضش رو میبینی به چی خوردی، مثلا با اصل موضوعت، میبینی با اون چیزایی که داشتی، با اون از اصولی که داشتی یا با چیزای دیگه، میبینی که اینها به تناقض میخوره. خب پس این معلومش اصلا نیست و اصلا محاله که این خلفش تو خارج باشه، درست؟ پس شما داری به اصطلاح با این داری محاسبه میکنی و علم، پس به اینا علم داری که داری محاسبه میکنی دیگه. حالا الان نپرسید که آقا اینا اگه علمه ما به ازاشون چیه، اینا انشالله تو بحث نفس الامر، بحث سختی هم هست بحث نفس الامر رو، حالا ما صرفا اگر بخوایم یه عددی به شما بگیم، حاج آقای یزدانپناه 250 جلسه شد بحث نفس الامرشون، با عرض و طول و همه اینا رو دونه دونه پرداختن، مابعضاشون چیه، نفس الامرشون چیه، ولی بحث طولانی و بحث دشواری هم هست. حالا توقع نداشته باشین الان اینجا همه ما، حالا کلا 55 خیلی بیش 40 جلسه میخوایم نفس بگیم، حالا همه رو که نمیتونیم همه مسئله فلسفه اینجا حل بکنیم، لذا انشالله در آینده این بحث رو به صورت جدی بایستی پیگیری بکنید و تصور نداشتن از این بحث، اگر کسی بخواد علوم انسانی کار بکنه یا فلسفه غرب کار بکنه دوچار موزل میشه، دوچار بحران میشه. نفس الامر ما به ازای سوال ادراکی رو باید درک کنید. ما که از این اساتید فقه و اصولمون بالا بزرگوارن، ایشون کار نکرده بود، ایشون میگفت، نقل میکرد، میگفت یه استادی داشتیم ما، میگفتش که روز قیامت میبینیم یه چیزی داره میاد همینجوری از بغل ما رد میشه، میگیم تو چی؟ میگه من نفس الامر 2 به علاوه 2 مساوی 4م تو اون یکی چیه؟ میگه من نفس الامر شریک الباری ام، اون یکی میگه من نفس الامر مثلا فلانم. یعنی تصوری که نفس الامر داشتم به خاطر یه عبارت خواجه این شده. ولی خب بحث دشواریه، علما مبنای خاصی دارن حالا، ولی خب بحث خیلی بیش از اینایی که علامه مطرح کرد. حالا ان شاءالله اینو جای خودش بایستی پی بگیرید. خب بله، کما یفرز من الممتنعات لیوبین به الخلف فتکون و تلک الحقیقه. خب اگه اینجوریه پس این حقیقتی که تو خارج نیست من لا تتحققو اصلا، از لا حقیقت لها فی الخارج، چون تو خارج که نیست. خب تو ذهنم که شما وجود ذهنی قبول ندارید. فلزایشون میگه ولما کانم ما تدرک علمه که انها موجودتون لا فی الخارج بل اند المدرک. میگه ولی ما میبینیم علم داریم، خب معلوم شده که تو خارج نیست پس نزد ما حاضره، درست؟ علم ما بهش علم داریم. ولیکن لا یباینه، اما مباینه با چی نیست؟ این ظاهرش اینه لا یباینه میخوره به مدرک. اینم میشه به اون مما تدرک زده، خب؟ یعنی اینی که توی ذهنه از اون مما تدرک مباین نیست، ولی حالا ظهورش بیشتر اینجا اینه که مدرک میخوره. حالا این دوتا بچه رو داشته باشید. فابطال القسم الاول یتحقق الثانی و اشار الی ذلک به قوله و هو الباقی. میفهمم که خب قسم اول که باطل شد قسم دوم میمونه و با هو الباقی هم به این اشاره. این هو الباقی رو به هو الباقی نزنید، به خدای متعال هو الباقی ها، یعنی دومی باقی میمونه. خب یه نکته این که خب این حصر عقدی رو شما از کجا آوردین؟ خواجه بیان نکرد ولی ورشش روشنه. ببینید علم اگر میخواد کاشف باشه یا باید یه چیزی بیاد یا باید خود اون شی بیاد، این که جای بحث نداره، یا یه چیزی بیاد که 100% همون باشه تا علم بشه، صورتی بیاد که 100% همون باشه تا علم بشه. فرض دیگه‌ای برای علم نداره، دیگه علم نیست اصلا. اگه خودش نیاد یا یه صورتی که صورت اینه نیاد اصلا دیگه علم نیست. این وجه حصر عقلیش اینه، نگید چجوری شد حصر عقلی، درست؟ خیلی خوب، اون متنی هم که قبلا گفته بودیم که از محاکمات براتون آوردم، این که دیروز گفتم فرق این که چجوری اشکال رو مطرح میکنه توی این توی عرضم خدمتون یشاهدها، تو توضیح قید یشاهدها چجوری اشکال رو مطرح میکنه، این عبارت محاکمات. فرق آلت و واسطه هم که دیروز عرض کردم خدمتون براتون آوردم، این که کجا گفته بود چجوری گفته بود، اینها رو براتون خود عبارت خاجه است. این از همین به اصطلاح فصل 19 نمط اول رفتم آوردم. حتی نهج اول اونجا میگه ما کما ذکرنا، این کما ذکرناش نهج اول منطقه، ولی خب اینم آوردم حالا بعدا ملاحظه بفرمایید. خب بعد میگه گفتین آقا جون یا خودش باید بیاد. این عبارت چی بود؟ عبارت شیخ اینجا این بود دیگه، بله، این که اما ان تکون تلک الحقیقه نفس الشی، درست، یا اینکه چی؟ او یکون مثال و حقیقته مرتسما فی ذات المدرک. خب این مثال و حقیقته یعنی چی جناب شیخ؟ خواجه میخواد این قید مثال و حقیقته رو برای ما توضیح بده. خب والمثال فی قوله او یکون مثال و حقیقته هو صورت المنتزعه او صورت التي لا تحتاج الى الانتزاع من الشيء الذي لو كان في الخارج لكان هو فهذا بيان ما قاله شيء. میگه یا اون صورت منتزعه است یا اون صورتی که انتزاعی نیست. حالا انتظار گفتیم جلسه بعد توضیح میدیم، نه فصل بعد توضیح میدیم، یا انتزاعی نیست از خارج، اما اینجوریه که اگر بره تو خارج همینه، این همانی داره. فهذا ما قاله شيء، یعنی اگر بره تو خارج همین چیزی که معدومه، مثلا معدومات اینایی که الان خوندیم، خب اونا که انتزاع نمیشن که، ها انتزاع مال محسوسات و اینهاست، حالا توضیح میدیم ان شاءالله بسته بعد، یا مثلا مثل عقلیجات و اینها، اونها که خب انتزاع نمیشن که. خب میگه خب اینا به چه معناست؟ اگر شما میگید مثال اونیه که تو خارجه، میگه به این معنا که اگر بره تو خارج همینیه که اینجا هست، یعنی عینیت داره اون که توی خارج میباشه. خیلی خب، این از تتمه‌ای بود که از بحث دیروز مونده بود و خدمتتون عرض کردیم، این بحث استدلال. از اینجا ایشون میخواد بیاد سراغ یه بحثی میکنه، اولا راجع به اختلاف علما توی ماهیت ادراک، و بیاناتی که مثلا داشتن اون دیدگاه های مقابل این دیدگاه در مقابل وجود ذهنی، حالا به اصطلاح امروز میگیم وجود ذهنی، با همون تعریف خاص خودش توی ماهیات. بعد عرضم خدمتتون به اشکالات فخر رازی بپردازه که دو تا اشکالش امروز میخوایم انشاءالله با هم بخونیم. سوالی اگر تا اینجا دارید بفرمایید، اگرم ندارین که بریم. حتی چیزی هم نگفتیم که خیلی سوال داشته باشه، چون علم های انصاری، علم یعنی این، علم یعنی هویت. اینو یه بحث تحلیلی داره عرضم خدمتتون که علامه بهش پرداخته. حالا اگه بخواید متأخرین رو ببینید تو اصول فلسفه ببینید، اونجا خیلی خوب باز میکنه علامه. حالا اینجا باز نکردم، ما باز نمیکنیم. و این رو هم اولین کسی که بهش میپردازه شیخ اشراقه. اینی هم که فخر چیز داره میگه، خواجه داره میگه، از شیخ اشراق گرفته. شما میدونید جناب خواجه نسی گفتیم اینا رو تو مقدمه، اینا بعد از جناب شیخ اشراق قرار میگیره. خودش یه جورای اشراقیه، تو بحث‌های مهم تابع نظر شیخ اشراقه. خیلی خوب، هر چیزی، اصلا هر چیزی، آره، معدومات، همینایی که الان گفت، معقولات، اون به اصطلاح اون چیزایی که کلیه، کلی مثلا ادراکات کلی، کلی طبیعی، اینها همه اینایی که الان میبینید تو خارج ما به ازا ندارن. حالا خاصتا اونایی که نمیتونن تو خارج تحقق پیدا بکنن، نمیتونن، محالن. میگه اگر بیاد همینه. لو تعبیرش چی بود؟ بله، تعبیرش این بود که لو کان فل خارج لکانهو. کدوم ساختای ذهنی؟ مثلا امور تخیلی رو میگی؟ اینا هم توضیح میدن نفس الامرش رو، اینا هم مابعضا داره توضیح میدن. حالا من نمیخوام بپرزم متخیلات، ولی خب بحث جالبیه این بحث متخیلات. اینا هم توضیح داره از چی اصلا حکایت میکنه، حکایتش چجوریه. بله، بحث سختیه، بحث مفصلی. خیلی خوب، بحث هشتم. وعلم ان العلماء اختلفوا فی ماهیت الادراک اختلافا عظیما و تول الکلام فیها که لا لخفایها بل شدت وضوعها. خواجه میگه که آقا بدون که تو راجع به ماهیت ادراک علما اختلاف کردن، اونم نه اختلاف جزئی و کوچیک و اینها، اختلافا عظیما و تول الکلام فیها، و خیلی بحث و طولانی کردن راجع به ماهیت ادراک این چیه. البته این نه به خاطر خفایش، بلکه به خاطر شدت وضوحش. بعد دو تا قول رو نقل میکنه جناب خواجه اینجا. فمنها، اولش قول به اضافه است. قول به اضافه رو خوندیم توی کجا خوندیم؟ توی بفرمایید توی همین بدایه بود، تو نهایه بود، اضافه رو خوندیم که آقا علم مثلا یعنی اضافه به خارج. ببینید این قول به اضافه رو معمولا منتسب میکنم به فخر رازی. یه جاهایی از بیانات فخر رازی هم همینجا توی یعنی همین اشارات ظاهرش اینه که ایشون قول به اضافه رو قبول میکنه. خب اما خود فخر رازی توی مباحث مشهور، حالا من براتون تفسیر نمی مثلا بیارم اینا رو براتون بگم و حالا توضیح بدم، ولی خب اجمالا بدونید خوبه. خودش به قول به اضافه اشکال میکنه و علم رو کیفیت ذات اضافه میدونه، کیفیت ذات اضافه، و با این تفاوت‌هایی داره. یعنی کیفیت ذات اضافه چیه، چجوری میشه اینا رو دیگه، اینا رو بعدها انشالله بایستی درس بگیرید یا خودتون مراجعه بفرمایید. ولی خب خود فخر رازی هم قول به اضافه رو قبول نداره. حالا یه اشکالیه، یعنی یه نکته‌ایه، اینه که خب علمای بعدی یعنی نظر فخر رو نمیدونستن، میدونستن، یا اینکه نه اشکالاتی که به اضافه وارده به کیف ذات اضافه هم وارده. اینم یه منظر دیگه بحثه. یعنی بعضی اومدن گفتن آقا حکما مثلا درستن تحقیق بکنن، ولی خب حالا جای بررسی داره، به نظر ما وارده، یعنی اون اشکالاتی که به اضافه وارده به کیف ذات اضافه هم وارده، مشکلی نداره که. الان یه چیزی تو فرقش اینه اجمالا، این که یه چیزی تو ذهن هست، اضافه میگه یه چیزی تو ذهن نی، این میگه چیزی تو ذهن هست، ولی اون کیفه و کیف ذات اضافه هست. حالا باید ببینید این رو، تفصیلاتش رو انشالله تو بحث وجود ذهنی درس خارج یا توی وجود ذهنی اسفار انشالله اونجاها بایستی پیگیری بفرمایید. خب خب قول اضافه رو خواجه مطرح میکنه، فعلا کیف ذات اضافه رو نها، قول به اضافه، یعنی ادراک یعنی اضافه. دو تا اشکال میکنه. یکی این که آقا بنابر این حرف شما اصلاً عرضم خدمتون جهل معنی پیدا نمیکنه. چرا؟ جهل یعنی چی؟ جهل یعنی آقا من یه علمی دارم، یه صورتی تو ذهنم دارم ولی مطابق با خارج نیست دیگه. ولی تو اضافه، خب شما میگید حقیقت علم اضافه است. اضافه یعنی چی؟ یعنی یه نسبتی پیدا کردم با اون چیزی که تو خارجه. الان کتابی که تو خارجه علم من بشه یعنی چی؟ یعنی همین نسبتی که الان جلو منه، این برگه‌ای که من بهش علم پیدا کردم، این علم یعنی چی؟ همین نسبتی که الان این جلو منه، من یه نسبتی باش برقرار کردم. خب جهل اون وقت یعنی چی؟ اینو برام توضیح. اگه صورتی نیست، فقط ماهیت اضافه است، جهل اصلا معنی نداره. یه چیزی رو میدونی بعد میگی ای بابا این که جهل مرکب بود، اصلا یه صورت دیگه انگاری باید باشه. خب این یه یعنی اشکال. اشکال دوم به همین معدومات اشکال میکنه. آ اینا که تو خارج نیستن، شما چجوری به اینا اضافه میشین؟ چون اضافه فرع ثبوت متضایفین دیگه. خب وقتی ثبوت متضایفین نیست، شما چجوری دارید بهش اضافه میشین؟ این یه قول میگه و دو تا اشکال میکنه. میخونیم الان با هم دیگه. قول دومی که نقل میکنه اینا خیلی جالبه. اینا اومدن گفتن آقا ادراک واضح اصلا تعریف نمیخواد. میگم چرا؟ میگه میخواد تو دعوا اشکالات نیفتن، توی مدافعه و توی منازعه با این آقایون نیفتن. مثلا این که مثلا حالا میبینید الان هی اشکال متداولی که اینها دارن بحث انتباه کبیر در صغیره. یعنی علم رو جوری داره مشا میفهمه که انتباه کبیر در صغیر پیش میاد. چون میدونید علم حسی و علم خیالی رو اینا مادی میدونن، غیر از علم عقدی و مدرکات کلی، این علم خیالی و حسی رو اینا مادی میدونن. میگن صورت، میگه آقا اون کوه به این بزرگی چجوری صورتش اومده تو چشه تو، تو نفس تو، مغز تو، مثلا تو حس مشترک چجوری رفته؟ درست. این یک اشکالیه. میگه آقا اینا خواستن درگیر این اشکالات نشن، ها اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن که عرضم خدمتون این تعریف ادراک و علم و اینها بدیه، یه بحث هم نمیخواد، بی خودی هم بحث نکنه، کلا یه روش اینجوریه دیگه. یا مثلا آقا یه چیزی رو مثلا ظهور رو میان میگن آقا این همه فقها بحث میکنن، اصولیون بحث میکنن آقا ظهور چیه، چه جوریه، منشأش چیه؟ آقا ظهور ظهوره دیگه. یعنی اون ارزش بحث علمی رو کم میکنن و میگن آقا اینا لفظیات. ولی خب بحثای علمی دقیق اونجایی که روشنه، که خب روشنه، اون حواشی بحثه که با این بحثای علمی باید روشن بشه. یعنی ما اگر بحث میکنیم برای اینه که جاهای حساس در بیان، وگرنه اینکه آقا علم دیگه، الان من این صندلی رو دارم میبینم همین علمه. خب خسته نباشید شما، شما بیا بگو علم مثلا این که شریک الباری محاله، اونو شما مثلا بیا برام حل بکن. این علمه، علم نیست. اگه علم چی جوریه بالاخره توضیح میخواد، کلی اشکال تو مطابقت دادن مطابقت. این بحث معرفت شناسی جدیدو ببینید، اینا همه اشکالات و سوالاتیه که مطرح میشه، علم به تبعش رشد میکنه، وگرنه بیکار که نیستن اینا میان بحث میکنه. خیلی خب بخوای نگاهی بعضن هست تو حوزه آدم اینا، این بحثا همه بیخوده. بابا حالا شما بیا ببین که اصلا دغدغه چی بوده، سوالات چیه، بعد ببین سوالات بیخوده یا باخوده. حالا ببینید، فمن هم من جعل الاضافه العارضه، من جعل الاضافه العارضه للمدرك الى المدرك نفس الادراک. فمن هم یعنی بعضی از این علمایی که اختلاف کردن، من جعل، کسی که قرار داده اضافه عارضه به اضافه‌ای که عارض می‌شود بر مدرک، به کی داره اضافه میشه؟ الی مدرک. اومدن قرار دادن این رو نفس الادراک، این مفهوم دومه. چرا؟ لیندفع ان بعض شکوک المورد مورده علا کون الادراک صورتن. چرا؟ چون بعضی از اشکالاتی که وارد میشه در این صورت که ادراک صورت باشه رو میخوان دفع کنن. مثلا چی؟ مثلا این که همین که الان گفتم دیگه، همین مثلا این که آقا شما میگید که این چیزی که تو چشم میاد همونه که تو خارجه. میگه خب الان تو کوه داری تصور میکنی، این کوه مثلا کوه دماوند با این عرض و طول و عمق و حجم و اینا چجوری میخواد تو چشم میاد؟ اگه همون داره میاد که جا نمیشه، انتباهی کبیر در صغیر میشه. اگر هم همون نیست، خب علم نیست. این چجوری رو خلا همونه یا همون نیست؟ اگر همونه که خب انتباه کبیر در صغیر، اگر همون نیست خب علم نیست. این اشکالات اینجوری که اگه صورت باشه. خب و قفل ان استدعاء الاضافه ثبوت المتضایفن. میگه اما اینا میدونه چی شد، اونا این ورو پررنگ کردن، اشکالاتو دیدن، اونا حل بکنن، غافل شدن از این که آقا اگر حقیقت علم اضافه باشه، خب این استدعا میکنه این اضافه ثبوت متضایفن قبل خود اضافه، به اصطلاح قوام نسبت به طرفینشه دیگه، قوام رب به طرفینشه دیگه. حالا اضافه هم همین جوریه، اضافه هم باید متضایفینی باشن تا اضافه شکل بگیره. فلزمه حالا که غافل شدن لازم اومد که ان لا یکون ما لیس به موجود فی الخارج مدرکا، اون چیزی که تو خارج مدرک نباشه. و دو و ان لا یکون ادراک ما جهلا، البته اصلا دیگه جهل نداریم، لان الجهل هو کون و صورت ذهنیه للحقیقت الخارجیه غیر مطابقت ایاها. اصلا جهل یعنی یه صورتی هست مطابق نیست، بنابراین تو اضافه شما جهل رو نمیتونید ترسیم بکنید، یعنی بالاخره یا اضافه هست یا نیست دیگه، اگه نیست که خب هیچی نیست. جهل یعنی چی؟ ببینید یه جهل داریم یعنی صورت غیر مطابق با واقع، ها مثلا چیزی میدونیم، میگیم آقا علی مثلا دیروز خالی و ذهن بودن رو نمیگم، خالی و ذهن بودنم جهله، هیچی نمیدونی. یه موقع اصلا من راجع به این فکر نکردم که علی امروز تو خونه هست یا نیست، خب این یه سنخ. یه موقع هست نه من فکر میکنم علی تو خونه است، علم دارم من که علی تو خونه است، بعد میگم ای بابا این که نیست تو خونه، این الان داره میگه ها، این معنی نداره، اون اولی که معنی داره اصلا اضافه پیدا نشه، اون که محل دعوا نیست. خالی و ذهن هم میگه خالی و ذهن نیست به این بحث، هیچی نمیدونی، تصورات دستانی رو می نداره. این دومی داریم که جهل معنی نداره، یعنی اون اولی شد دومی شد، همون که میبینیم صورت مطابق نیست، یه چیزی هست تو ذهن، درست. این دو تا اشکالی هم دو تا اشکالیه که دیدین دیگه تو این سنت فلسفی ما هست و علامه هم اینا رو ذکر می‌فرما. و من بله و من ها برخی از این علما من ذهب الى ان الادراک غنی عن التعریف فلا ينبغي ان يعرف، اون که میگه روشن دیگه بدیهی تعریف نمیخواد. و هو الحق، اگه خواجه میگه اون درسته، الا انهم يريدون بذلك التخلص عن المدافعه التي وقع القوم فيها. میگه شما مشکلتون بداهت علم نیست، شما میخواید از اشکالات فرار بکنید. الا بله الا انهم، این یعنی حرف حقی که علم بدیهی، الا انهم یریدون به ذالک، به این حرف، تخلص، فرار کردن، رها شدن، عن المدافعه، مدافعه یعنی منازعه التی و قلقم فیها، اینا میخوان از این اشکالات جا خالی بدن. مطلب نهمی که جناب خواجه نقل میکنن اینه که آقا ببینید همین که گفتیم واقعش اینه که علم و ادراک بدیهیه. میگه خب آقا ببینید، لذا شاهدم میاره، میگه ببین این تعریفی که شیخ خورد برای ادراک، که ادراک و شیخ و ان تکون حقیقتون متمثلتون عند المدرک که یو شاهدها ما بهی یدرک، میگه آقا این تعریف تعریف حقیقی که نیستش که. میگه ای بابا چرا این همه تعریف کردی فلان اینا، پس حالا داری میگه الان تعریف حقیقی نیست؟ میگه آقا شما ادراک آوردی بعد اومدی توش مدرک آوردی، بعد اومدی ما به یدرک آوردی، خب این چه تعریف حقیقیه؟ این دور میشه که. حالا یو شاهده ها رو باشه، خب این توضیح دادی درستش که این یدرک و این نمیدونم مدرک و اینا رو چیکار میکنی؟ مثل اینه که میگم آقا حرکت چیه؟ میگه این حالی واسه متحرکه. آقا این به چه دردی میخوره آقا این تعریف؟ میگه آقا زردی چیه؟ میگه این صفت جسمیه که زرده. خب خسته نباشید با این مثلا تعریف کردن. خب این معلوم میشه پس بدیهیه. خب پس اگه این نیست، هدف شیخ از آوردن این تعریف چی بوده؟ ایشون میگه بابا ایشون خواست یه تعریفی ارائه بکنه تا بین ادراکات، حالا به تعبیر ایشون چهارگانه، ادراک حسی و وهمی و عقلی و خیالی، این چهارتا رو بگیره و یه مابل اشتراکی از اینها بیان بکنه. هدفش صرفا همینه. بیشترش نیست، در همین حد جناب شیخ غرض داشت از این تعریف. این رو هم بخونم و اگه سوالی داشتین در خدمتم. می فرماد که وعلم انما ذکره الشیخ لیس به تعریف للادراک، یعنی تعریف حقیقی نیست، ولی ذالک لم یتهاشه، تهاشی نداره، ارزم خدمتون که به اصطلاح تعبی نداره، همین تهاشی تعبی، لم یتهاشه فیش، تهاشی نداره جناب شیخ توی این تعریف، ان ایراد ذکر المدرک، مدرک آورده تو تعریف، خوندم براتون، فانه لا یجوز ان یقال فی تعریف الحرکه مثلا انه حال و مال المتحرک. خب پس اگه این نیست جناب شیخ داره چیکار میکنه؟ بل هو این تعریفه تعیین للمعنى المسمى بالادراک الذي يشترك فيه احساس و تخیل و توهم و تعقل. این تعیین کردن اون معنایی که نامیده میشود به ادراک که مشترک است در این معنا ادراکات چهارگانه احساس و تخیل و توهم و تعقل. حالا اینکه این ادراکات چارلتیه یا سلتیه، چهارگانه است یا سگانه است اختلافه. مشا عموما میگن چهارگانه است. توی این کتاب حالا ان شاء الله میخونیم خواجه اینو چهارگانه میدونه، ولی نکتهش اینه که جناب شیخ میخواست ستایی بکنه تقسیم رو و وهم رو بیاره عقل نازلش بکنه، همون کاری که ملا صدرا انجام میده و عقل رو ادراک جدایی نمیدونه، همون عقل نازله که داره ادراک وهمی رو انجام میده. علتش هم اینه، حالا اینو آقایان عرفا هم دارن ادراکات سگانه رو، علتش هم اینه که ادراکات به وزان عوالم هستیه. حالا بخواین ریشه بحث رو پیگیری بکنید اونجاست، عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده. دیگه این وسط ما چیزی یعنی عالم وهم نداریم که حالا این ادراک مختص اون داشته باشیم. یعنی نحوه وجودی انسان اینگونه. حالا اینا رو بعد جای خودش انشالله پیگیری کنید، ما یه سر نخ دادیم به شما فقط، از این سوال نکنید ها. خیلی خوب میگه آقا فقط خواست تعیین بکنه اون معنایی که مشترک است در اون معنا احساس و تخیل و توهم و تعقل و ان کان ذلک المعنا واضحا غنیا عن التعریف. یعنی اگرچه خود اون معنا علم ما هو علم واضح غنی از تعریفه، فان الباحثین عن حقایق الاشیاء کثیرا ما یرمون تعیین الاشیاء الواضحه المقوله علی الاشیاء المختلفه و تلخیصها کالحرکه مثلا لیتعرفوا حالها احیا بتساوی فی تلک الاشیاء هم به غیر تساوی و کیفیت نسبت ها الاما یا تعلق به ها. و آقا اونایی که بحث میکنن از حقایق اشیا یعنی حکما یعنی فلاسفه کثیر اما زیاد میشه که یرومون قصد میکنن تعیین اشیایی که واضح هن. خیلی چیز واضح جوهر، خب خیلی روشنه. خیلی جوهر چیه؟ اولا آدم فکر میکنه میگه جوهر دیگه یعنی یه چیزی که قائم به خود خوده. خب اینو میان تعریف میکنن کلی این ور اون ور، خیلی قصد میکنن تعیین اشیاء واضحه‌ای که مقول میشه علی الاشیاء مختلفه، یعنی حمل میشه. خب یه کلی که حمل میشه بر اشیاء مختلف دیگه، مصادیق متعددی داره مثل جوهر، مثل حرکت، مثل همین ادراک و تلخیصها. تلخیصها اینجا معنی خلاصه کردن نیست، اینجا معنی شرح دادن و بیان کردنه. اینجا بخواید خلاصه کردن میگیرید معنی نمیده. کل حرکت مثلا، مثل خب حرکت. چرا؟ به خاطر اینکه میخوام ببینم آقا اصلا حمله چگونه حملیه، باید بدونیم این آیا به تشکیکه، به تواتیه. این بحثایی که داریم میخوان لوازم این به اصطلاح حمل رو استخراج بکنن، این مثلا حمله به تواتیه، به تشکیکه، نحوه وجودشون دو خارج چجوریه، این بحثایی که میخوان انجام بدن. ببینید کثیر ما یرومون تعیین این اشیا و تلخیصشون رو مثل حرکت مثلا. چرا؟ لیتعرف و حاله ها، تا بدونن حال این اشیاء واضحه رو که مثلا احیه به تساوی فی تلک الاشیاء، آیا این داره به تساوی توی اون اشیاء یعنی اون مسادی خم میشه، هم به غیر تساوی یعنی تشکیکی، و کیفیت و نسبت ها الی ما یتعلق بها، و اینکه چگونه تعلق گرفته است نسبت، بله چگونه تعلق گرفته است این اشیاء واضحه ای که هم میشن الی ما یتعلق بها، یعنی اون مصادیقشون، این رابطهشون چجوریه، خلاصه این با مصادیقش رابطهشون به چه نحویه. خیلی خب سوالی اگر دارید بفرمایید، اگر نه بریم اون اشکالات رو، دو تا اشکال بیشتر نمیخونیم، بقیه‌اش هم انشالله باشه خودتون کار بکنید. این ارزش نداره، اون دو تا اشکال خوبش رو من میخونم براتون. خیلی خوب توی این مزید و من القراءه جناب خواجه 9 تا یا 11 تا اشکال نقل میکنه از فخر، 11 تا. خب خیلی اصلا ارزش نداره طرح بکنیم، واقعا اینه، و این چون جایگاه کتاب تاریخی بوده کسی را خدمتون عرض کردم، عرضم خدمتون باید همه رو جواب بده. ولی خب ما اون اشکالات مهمش رو که دغدغه خودمونه بهش میپردازیم. یه اشکال که خب این اشکالات ببینید، اولا این اشکالات مهم توی سنت باید بدونید شما چه بلایی سرش اومده تا رسیده ملا صدرا مثلا حمله اول و حمله شاهیه و اینها رو مطرح میکنه و اصلا مرادش از حمله اول و حمله شاهیه چیه. اینا رو باید اگه کسی بخواد کار تاریخی بکنه و بخواد بفهمه مسئله رو که چرا حکما اینجوری کردن، اصلا چرا بحث اینجوری طرح کردن، از کجا شروع شده، چی شده، چه اتفاقی افتاده، تاریخ مسئله رو بخوام بدونید، اینا رو باید بخونید. این اشکالات رو واقعیتی بایستی یعنی کار بکنید. ما حضرت استاد جایی هستان پناه حفظه الله تو این بحث وجود ذهنی که از امسال شروع کردن، از تقریبا از کنم آذر ماه اگر اشتباه نکنم، اصلا گفتن آقا این بحث وجود ذهنی بد تر شده و بایستی ما این رو به مجرای دیگه ای باید برگردونیم. خب اینو چیکار کردن؟ ایشون اول اومدن تاریخچه مسئله رو گفتن. بکنم به 40-50 درصد آدم باید داشتن تاریخ میگفتن که آقا این چی بوده؟ دعوا سر چی بوده؟ چرا اینجوری شده؟ بعد مراد حرفا چیه؟ بوعلی چی گفته؟ بعد حاجه چی گفته؟ چرا فخرازی کجا بحث رو ارتقا داده؟ و توی این دونستن تاریخ مسئله خیلی از سوالاتون هم میتونید جواب بدید. خیلی از معضلاتی که الان میبینیم بحث وجود ذهنی باش مبتلاست میشه اونجا جواب بگیره. حالا علی حال گفتم اینا رو اگر خواستی بعدها بایستی مراجعه بکنید. ولی خب نه همه اش، ما دوتا مهم ها رو براتون میخونیم. اشکال اولی که فخر میکنه، اولیش اینه که استبعاد میکنه این که آقا این ادراک هو حصول صورت اون شی توی ذهن باشه، توی مثلا نفس باشه. اینو استبعاد میکنه و بیان میکنه، میگه آه اتفاقا اون چیزی که ما داریم میگیم اضافه از اینی که شما دارید میگید خیلی بهتره، همین قول به اضافه. حالا ببینید خواجه کاری که باید بکنه استبعاد و جواب بده، اضافه رو باید رد کنه. ببینید چجوری رد میکنه، اصلا نحوه ورود خواجه چجوری به بحث میپردازه. بعد گیرای خواجه، خواجه بحث رو حل نمیکنه که ببینید کجاها گیر میکنه، مجبوره باشه سختی بیا توضیح بده. مثلا یکی از مشکلات همین که اینا ادراک مادی میدونن، ادراک حسی رو گرفتار میشن دیگه نمیتونن. حالا ببینید خواجه چجوری میخواد راه باز کنه. ببینید فیلسوف وقتی گیر میکنه ببینید چیکار میکنه. حالا بخونیم این اولی و سومی خوبه. اشکال سوم همون اشکال معروفه دیگه، آقا اگر این همونه چرا وقتی میاد تو نفس اثر نداره؟ حالا ببینید خواجه اولش یه سعی میکنه، سعی اولش خوب نی، تو عبارت دومش یه کلمه میگه که حل میکنه. حالا میخونیم ان شاء الله توضیح میدم خدمتتون. بعد اینو ببینید، این وقتی میاد تو سنت فلسفی شما کتاب درسی میشه، همه فیلسوفای بعدی اینا دغدغه‌شون رو شک میکنن. شما هر کتابی رو که الان مراجعه بکنید این بحث پرداخته. حالا یا جواب خواجه رو متعرض شده رد کرده، یا متعرض شده قبول کرده. بالاخره کتابای درسی اصیل اینجوریان دیگه، واسه همین اهمیت دارن. اینکه این همه تاکید میکنن آقایون اشارات بخونید، شفا بخونید، شیخ اشراق بخونید اینا، چون بعدی ها رو اصلا شما نمیفهمید اگر اینا رو مطلع نباشید. باید بدونید تو چه بستری طرف داره تنفس میکنه. خب فمن الاعتراضات، فمن اعتراضات الفاضل الشارع فی هذا الموضع اینه که ان صورت از ذهنیه ان لم تکن مطابقا للخارج کانت جهلا و این کانت مطابقتا فلا بد من امر فی الخارج و هین اذن لملا یجوز ان یکون الادراک حالتا نسبیتا بین المدرک و بینه حتی یکون الادراک اضافتا و به ان صور المتخیله لملا یجوز ان تکون موجودتا قائمتا به انفسها کما قاله افلاطون او به غیرها من الاجرام القائبه عنها. خب این اشکال خواجه سه تا تیکه داره. اشکال فخر، اولین تیکه چیه؟ از حالا خواهی عدد بزنید، از ان صورت از ذهنی است تا به ان صورت المتخیله، یعنی تا اینجا، تا این، تا اینجا یه تیکشه. از این و به ان صورت المتخیله تا اینجا قسمت دوه. از این و هاذا و این کان مستبعدن لکن نو بالقیاس الى التزام ان صورت السما فی الذهن مساویه للسما غیر مستبعد، این هم قسمت سومشه. ازا چی داریم ما؟ ما اومدیم اردیم این رو ولی جواب ان اول، ان ثانی و ان استبعاد. الان سومی گفتیم استبعاد، درست؟ سه تا تیکه داره اینش. قسمت اول چی میگه؟ قسمت اول میگه آقا اگه از صحبت از علم دارید میکنید، علم یعنی چی؟ علم یعنی مطابقت یک صورتی با خارج. جهل یعنی چی؟ یعنی عدم مطابقت صورتی با خارج، یعنی عدم مطابقت با خارج، یعنی باید یه چیزی باید تو خارج باشه دیگه. ببینید همین که میگید علم یعنی یه چیزی تو خارج هست که شما به اون علم پیدا میکنید، اینی که بهش پیدا کردی با اونی که تو خارج مطابقه. جهل یعنی چی؟ یعنی عدم مطابقت. خب یعنی یه چیزی تو خارج دیگه. خب اگر تو خارجه چه اصراری داری شما بگید صورتش میاد؟ بگید خب یه نسبتی به اون پیدا میکنیم، بگید یه نسبتی به اون پیدا میکنیم، چرا صورتش بیاد حتما؟ درست؟ این اشکال اول. ببین این یه پاشم تو بحث نفس الامره ها، حالا ببین کلن بحث وجود ذهنی یه بحث طرفینیه، هم یه پاش تو نفس الامره، هم یه بحث یعنی یه حیث معرفت شناسی داره و یه حیث هستی شناسانه. حالا اون الان خواجه اینجا نمیپردازه. این اشکال، این اون بیان اولش. خواجه جواب چی میده؟ میگه آقا همین که داری میگی ادراک مطابقته، اصلا تو اضافه مطابقت و عدم مطابقت مطرح نمیشه. درست؟ این اشکال خواجه است. میخونم حالا توضیح میدم، روایت توضیح میدم. اشکال دوم چیه؟ اشکال دوم اینه که آقا شما میایین به ما، یعنی به ما که قائل به اضافه هستیم، به چی اشکال میکنید؟ به صور متخیله. میگه آقا ما به ازای صور متخیله کو تو خارج. میگه ما نمیتونیم نشون بدیم. میگه ببینید تو از اضافه نیست. میگه آقا چه اشکالی داره؟ مثل افلاطون که اومد یه عالمی تصویر می که عالم مسل و فلان و اینها، این صور متخیله هم ما به ازاشون، درست؟ ما به ازاشون یه چیزی باشه تو یه جسمی، یه جایی تو افلاک، چه میدونم تو عقول، یه جایی اون بالا مالها باشه که این داره با اون مطابقت میکنه، چه اشکالی داره؟ بعد میگه اینو مستبعد میدونی، این حرفی که شما بعید میدونی از حرف شما عجیب تر نیست. این قسمت سومش مال فردا، این دو تا قسمت رو بخونم. خب جوابش هم بخونم. خواجه چی جواب میده؟ میگه آقا اولا افلاطون هیچ کسی نمیگه که، حالا متخیله باشه، محالات ذاتی رو میخوان چیکار کنه شما؟ این دیگه کجاست؟ هیچ کی نمیگه که یه جایی از این محالات ذاتی اونجا. استاد میگه استاد نرم که استادشون که میگه این میاد جلوتون میگه من اشتباهی نقیزه این محالم من استحاله اجتماع ارتفاع نقیزه اینم. خب اینو که کسی دیگه نمیگه که، این که اصلا معنی نداره، هیچ کی نمیگه، افلاطون هم اینو نمیگه. اینو چی کار میکنی؟ ثانیاً این که بگید این صور متخیله متعلقشون توی یه جایی هن که یه جسمی هن که اونجان، این دیگه چه حرفیه؟ این که اصلا معلومه، فقط مستبعد نیست، اصلا محاله. چرا محاله؟ وچه محال بودنش توضیح نمیده. حالا ما یه متنی براتون آوردیم از محاکمان. محاکمان یه وچه میگه وچه خوبیه. حالا ما هم یه وچه میگیم، اونم حالا ببینه چجوریه، کدومو میپسندین. حالا بخونیمش ببینه چجوریه. خب ببینید، فمن اعتراضات الفاظ شار فی حاضر موضوع. این اشکال اول که چی؟ که ان صورت از ذهنیه الم تکن مطابقتن للخارج کانت جهلا. اگه این صورت ذهنیه مطابقه با خارج نباشه جهله، و این کانت مطابقتن فلابد من امر فی الخارج. پس یه چیزی باید تو خارج باشه. و هینعزن، حالا که یه چیزی تو خارجه، لما لا یجوز ان یکون الادراک و حالتن نسبیتن بین المدرک و بینهو حتی یکون الادراک و اضافتن. چه اشکالی داره که ادراک یک حالتی باشه نسبی بین مدرک و بین اون مدرک، تا اینکه ادراک بشه یک اضافه؟ این اشکال اول. خب میگه صور متخیله رو چیکار میکنی؟ میگه و به ان صور المتخیله لما لا یجوز ان تکون موجودتا قائمتا به انفسها. چه اشکالی داره این صورت صور متخیله یه امور موجودی باشن قائم به انفس باشن تو خارج، یعنی چیزی باشه مثل مسل افلاطونی کما قاله افلاطون، حالا یا قائم به خودشون باشن مثل مسل افلاطونی، او قائم به غیرها. این به غیرها رو عطف کنید و انفسها، یعنی که نه تو یه چیز دیگه باشن، من الاجرام الغایبتن، از چیزایی که ما نمیدونیم کجان چجوری، یعنی غایبن از ما ولی اونجاست ما به ازاشون. درست؟ حالا بعدیشون میگه بابا و هازا، خیلی سخته اومد این حرف ما، و این کان مستبعدن لکن نهو بالقیاس الى التزام ان صورت السما فی الذهن مساویتا للسما غیر مستبعد. میگه این که از حرف شما دیگه مستبعدتر نیستش که آقا همون آسمان با این عدد طول و عمق میاد تو چشم آدم، میاد تو ادراک آدم. هازا و این کان مستبعدن لکن نهو بالقیاس در مقایسه با التزام به اینکه ان صورت السما فی ذهن، این صورت آسمان که توی ذهنه، مساویتا للسما، مساوی با اون آسمان خارجی، این در مقایسه با اون غیر مستبعده، لکنه غیر مستبعده بالقیاس الی این. درست این میشه خبر اون لکنه. جواب از اول، یعنی قول به اضافه، جواب اینه که ان من الصوره ماهی مطابقه للخارج و هی العلم و منها ماهی غیر مطابقه للخارج و هی الجهل. اما الاضافه فلا تعتبر فيها المطابقه بعدمها. این که شما میگید که دیگه علم و جهل نداره که، لامتناع وجودها فی الخارج، به خاطر اینکه اصلا بله به خاطر عدم وجود این مطابقت و عدم مطابقت تو خارج، فلا یکون الادراک به معنی الاضافه علمن ولا جهلن. میگه خود شما دارید میگید علم اینه. ببینید اینو اینجوری ما معنا میکنیم. میگه آقای فخر شما داری میگی علم اینه، جهل اینه، حالا چه اشکالی داره اگر علم اینه اضافه داشته؟ میگه خود شما داری میگی آقا علم یعنی مطابقت، اون داره جهل یعنی عدم مطابقت، تو اضافه که مطابقت و عدم مطابقت نداری. یعنی اشکال اشکال جدلیه ها، علل مبناست. میگه تو خودت الان علم رو تعریف کردی برام، جهل رو تعریف کردی. ببینید اینو استاد یه جور دیگه ای گفتن، شبیه این اشکال بالا گفتن استاد. خب من میخوام بگم اینجوری نفهمید. اشکال بالا چی بود؟ اینکه اینجا اومد قول به اضافه رو گفت، گفت آقا اصلا بنابراین چیزی که شما میگین جهل اصلا معنی نداره. این یه جوره، الان نمیخواد بگه جهل معنی نداره، میخواد بگه آقا شما اومدی گفتی که صورت ذهنی اگر مطابق باشه، مطابق نباشه میشه جهل، اگه مطابق باشه میشه علم، حالا که اینه چرا جایز نیستین؟ میگه آقا شما خودت داری میگه علم اینه جهل اینه. خب اما توی اضافه مطابقت عدم مطابقت معنی نداره. حالا که اینه فلا یکون الادراک من الاضافه علمن ولا جهلن. اینو بزنید به چی؟ به همین که الان داره اشکال جدلی میکنه. یعنی میگه خود شما دارید میگید علم و جهل اینه. آی را خب فخر. میشدم چی گفت؟ میشدم یه جور دیگه گفت. یعنی همون جوری که استاد تقریر کرد، ولی به نظر من عبارت نمیخوره. حالا شما فکر کنید ببینید میخوره یا نه. یعنی اینکه آقا علم و جهل عرضم خدمتتون فقط در فرضی موجوده که مطابقت و عدم مطابقت مطرح باشه. وگرنه بنابر قول به اضافه جهل نداریم. این اما اشکالی که بالا گفت. دومی هم بخونم تمام بشه. و انل افلاطون ان ثانی اشکال و جواب ان ثانی، یعنی ان افلاطون لم یذهب هو ولا غیره الا ان المحالات المناقضه لانفسها موجوده فی الخارج ولا امکن ان یذهب الیها ذاهب. میگه آقا کسی اصلا اینا تو محالات که دیگه نگفتن اینو، باشه بابا تو متخیله حالا گیریم اگر گفته باشن، و نگفتن اونا اینو نگفتن. متخیله رو کی گفته یه چیزی به صورت قائم به نفسه تو خارج؟ کجا افلاطون بنده خدا اینو میگه؟ حالا اینکه ان افلاطون لا یسب هو ولا غیره الا ان المحالات المناقضه لانفسها موجوده فی الخارج ولا امکن. اصلا نمیشه کسی اینو بگه. اگه محاله، چه این بالا چه اون پایین، چه تو عالم عقل چه تو عالم مثال چه تو برزخ، هر کجا باشه محاله دیگه. اصلا ظاهری به این سمت نمیره. خب و اما القول به کون صورت المدرکه فی جسم غایبا عن المدرک لیس مستبعدا فقط بل انما هو مع ذلك من المحالات الظاهره. میگه اینی هم که اومدی گفتی آقا توی جسم دیگه ای باشه دور از مدرک، میگه نه فقط مستبعد، اصلا محاله، اصلا محاله. خب نمیگه خواجه چیش محاله، چرا محاله، کجاش محاله. ببینید اینو تو محاکمات اینجوری میگه، میگه ولم یبین خواجه و کانه یزعم فیه البداهه. فکر این بدیهیه. میگه ببینید بعد رب ما یقال اینجوری توضیح میده، میگه آقا اگر یه چیزی دور از ما، خب متخیل یه حقیقتی که مثلا دور از ماست، خب اینو همه میتونن یا بهش بالاخره علم دارن یا ندارن دیگه. یعنی بالاخره اون اضافه یا پیدا شده یا نشده. چرا برای بعضیا پیدا شده، چرا برای بعضیا نشده؟ یعنی چی باعث میشه که اگر یه حقیقتیه تو عالم مثلا فرض بفرمایید تو افلاک، یه جایی از افلاک اینا مثلا صور متخیل هستن، چرا حسن این تخیل رو کرده حسین نکرده؟ چه فرقیه؟ پس یه چیزی باید باشه علاوه بر ادراک. این حالا یه تقریبا ایشون میگه، ما به نظرمون اینجوری نباید گفت. اینه که بابا اگر این صورت اونجا، اصلا من چجوری دسترسی دارم که علم پیدا کرده باشم؟ ببین اینه، این که میگه واضحه اینه، وضوحش به اینه، این که آقا اگر اونجاست من اصلا چجوری به اون اضافه پیدا کردم؟ خب من بالاخره باید ببینم اش، باید الان باشه، الان کتابی که جلو منم همش اضافه و نسبت پیدا میکنم، یه چیزی که غایب از ماست من چجوری به اون اضافه پیدا کردم اونو فهمیدم؟ اینو بیا توضیح بده آقای فخر رازی. خب باشه، تا اینجا اون استبعادش رو ان شاء الله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوالی اگر دارین در خدمت. ما هم که این رفع خوندیم دقیقا این رو همین